بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
رأي نظر محقق اصفهانی درباره اتحاد طلب و اراده و شرح شبهه جبر، کتاب نهایت الدرایه جلد یک از صفحه 78 تا صفحه 206 چاپ جدید. محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه این مطلب را با بافت معقول مفصل و دقیق و سنگین بیان فرموده اند که جوهرگیری و آسانسازی بیان ایشان از این قرار است. در باره اتحاد طلب و اراده می فرماید که این بحث لغوی است، باید به لغت مراجعه کنیم نه شکل فلسفی دارد و کلامی نه شکل اصولی دارد. صورت مسئله صورت بحث لغوی است و می فرماید که در لغت که مراجعه کنیم بین معنای طلب و اراده تقاربی دیده می شود، یعنی این دو عنوان با هم نزدیکن در حدی که یکی می تواند کافی از دیگری باشد. و بعد هم یک ابهام یا یک توهمی را با استناد به قول علامه حلی رد میکند که اگر گفته شود که طلب و اراده مفهوما فرق دارند ولی مصداقا متحدند، میفرماید که علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه فرموده است در همون کتاب تهذیب الاصول که یک جلد هست صفحه 14 مخطوط که هنوز چاپ نشده است، می فرماید که طلب عین اراده هست مفهوما و مصداقا و انشاءا، تا بدان جا که اگر طلبی باشد و اراده نباشد طلب سوری خواهد بود، طلب حقیقی نیست. و بعد می فرماید که معنای انشاء عبارت است از ایجاد معنا در خارج به نحو ایجاد تنزیلی و عرضی، نه ایجاد حقیقی، و این واقعیت انشاء هست. بنابراین انشاء ایجاد معنا در نفس نمی کند تا بگیم که کلام لفظی انجيل ينبئ عن الكلام النفسي. ردی بود بر قائلین به کلام نفسی. علی تحقیق باید لفظ و انشاء دلالت کند بر کلام نفسی. میبینیم مدلول کلام لفظی و انشاء ایجاد معنا به صورت تنزیلی است. و بعد از آن که انشاء را بیان فرمودن و رد بر کلام نفسی هم اعلام شد، می‌فرماید که اگر سؤال یا اشکال بشود که لابدیت فعل بر اساس اراده، لابدیت فعل بر اساس اراده منتهی به جبر می شود. در این رابطه می فرماید که انشاء شرعی و تکلیف جدی را مورد توجه قرار دادیم. انشاء شرعی عبارت است از عبارت است از بعث. بعث به داعی انبعاث مکلف به سوی انجام عمل. و بعث علت برای ایجاد فعل نیست، و الا اگر بس علت برای ایجاد فعل باشد تمام افعال صادر غیر اختیاری می شود، از اختیار فاعل و مکلف خارج می شود. پس از این نکته و این مقدمه که برای ما توضیح داده، برای ما بیان فرموده اند، علاج لابدیت ایجاد فعل را شرح میدن که اشکال و روح اشکال، جوهر اشکال این باشد که فعل از عباد به واسطه اراده صادر می شود و اراده اختیاری نیست و امر منتهی می شود به جبر. می فرماید که ما بحث را در دو مرحله اختصاص می دیم. یک مرحله لابدیت صدور فعل، مرحله دوم تصحیح عقاب. اما مرحله اول که لابدیت صدور فعل باشد، می فرماید این لابدیت به سه صورت است، به اعتبار متعلق به سه صورت است. صورت اول صدور فعل به توسط اراده ازلیه. صورت دوم لابدیت صدور فعل به وسیله فاعل مکلف. صورت سوم لابدیت خود اراده. اما صورت اول که لابدیت فعل به وسیله اراده ازلی باشد، در مقدم شرحش رو دادیم که انشاء و انشاء شرعی و اراده تکلیف از سوی خدای متعال فقط بعث هست، تکلیف جدی خود بعث هست، نه ایجاد فعل. اراده تعلق دارد به مبادی فعل، بعض از مبادی فعل هست نه به ایجاد فعل. بنابراین این لابدیت صدور فعل از مکلف مربوط به انشاء و اراده شرعی نمی شود، مربوط به اراده ازلیه نمی شود. و اما صورت دوم که چه بود؟ لابدیت فعل نسبت به عمل خود مکلف، نسبت به ایجاد خود مکلف، که مکلف یک فعلی را انجام میداد و بعد در انجام آن مکلف لابد هست، لابدیت دارد، قدرت بر امتناع ندارد. میفرماید در این مورد همین که میگیم انجام فعل از سوی مکلف به وسیله اراده اوست کافی است، یعنی به اراده که بود دیگه لابدیت ندارد. منتها این اراده اگر در حد کاملی نرسیده باشد، در حد علت تامه نرسیده باشد، که ایجاد فعل ممکن نیست، چون موجب انفکاک معلول از علت می شود. و اگر این اراده در حد علت تامه رسیده باشد و ایجاد فعل قطعی است، و الا باز هم لازمش انفکاک علت از معلول می شود. نکته مطویه به قول به تعبیر استادنا الاعلام شیخ صدر قدس الله نفسه و زکیه این است که این ضرورت، ضرورت عارضیه و ضرورت علیت است، نه ضرورت بحث و ضرورت انشاء و ضرورت تکلیف. و اما صورت سوم چه بود؟ لابدیت خود اراده. در اینجا هم مطلب دقیقی می فرماید که با آسانسازی از این قرار است. می فرماید فعل مکلف مربوط به اراده هست. اگر اشکال بشود که اگر اراده دوباره به اراده خود مکلف مربوط بشود و آن به اراده سوم، لتسلسلت ارادات، تسلسل است، پس باید به اراده ازلیه باشد. در جواب این اشکال می‌فرماید که فعل مکلف به وسیله اراده است، و اما اراده به وسیله اراده دیگر نیست. اراده یک وصف ذاتی، یک موهبت مستقل عنایتی است از فیضان فیض باری. او به اراده دیگر نیاز ندارد، خودش یک عنصر فعال ذاتی است، موهبتی و افاضه‌ای. بنابراین با این توجیهی که در این مرحله از کار داشتیم، اشکالی که گفته می شد لابدیت به جایی نرسید و وارد نیست. اما مرحله دوم چه بود؟ مرحله عقاب که گفته شود، که گفته می شود عقابی که از سوی پروردگار صورت می گیرد مترتب است بر فعلی که از مکلف به وسیله اراده و اراده غیر اختیاری است و منتهی به جبر می شود. می فرماید که عقاب به دو نحو است، العقاب علی نحوین. تعبیر ایشان، نحو اول از عقاب این است که اثر اعمال باشد، چون که در یکی از کتب شیخ صدوق آمده است ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. عقاب اثر عمل باشد. خب اگر عقاب اثر عمل بود ربط به اراده الهی ندارد، مستقیما اثر عمل خود آدم است که عمل سیئی انجام داده و عقاب مترتب به آن است. نحوه دوم از عقاب این است که میبینیم اگر تخلفی از یک عبدی نسبت به یک مولای عرفی دیده شود، عقلا بلکه عقل اعلام میکند و روا میدارد که مولا اون عبد را توبیخ و مؤاخذه کند، فضلا عن المولا شرعی، که دستوری آمده است و او تخلف کرده است و خود تخلف و سرپیچی از عبودیت عقاب دارد. عقاب مترتب بر عصیان می شود در برابر مولا و مولا حق مؤاخذه دارد و این یه امر درستی است. پس درباره عقاب هم اشکالی که منتهی به جبر بشود در کار نیست. آنگاه در ضمن بحث عنوانی را ثبت میکنند، میفرمایند تنبیهون و تنزیهون. در تنبیه و تنزیه خلاصه مستند جبر و مسلک جبر و خلاصه و نمای مسلک تفویض و بعد چهره مذهب عدلیه که بین الامرین میگن توضیح داده میشود. در این تنبیهاتون توضیح میفرماید مسلک جبری بر این عقیده هستند که با این مبنا و با این اعتقاد تعظیم الهی دارن، لا مؤثر فی الوجود الا الله، بسیار با استحکام کامل و تمامی هستی و موجودات ارادی و غیر ارادی تحت اداره پروردگار است. لا مؤثر فی الوجود الا الله. و جرت العادت و عادت شرعیه یا الهیه بر این شده است که یک اسباب و مسبباتی هم تنظیم بشود و این اسباب و مسببات تنظیم از بالاست. خیال نکنید که این اسباب سبب ایجاد فعل است، یک تنظیمی از سوی باری تعالی است، اسباب و مسببات. محقق اصفهانی می‌فرماید که این مسلک که تعظیم نیست بلکه در حقیقت یک مسلکی است که قائل به ظلم نستجیر بالله می‌شود، یعنی اعمال سیئه بدون اختیار از عبد صادر و اقام در پی آن ظلم است و اعمال حسنه بلا اختیار با اراده الهی از بعضی ها محقق می شود این ثوابی نداشته باشد. برای ما عزف الازالک که میبینیم استناد افعال در خارج به طور واضح به افعال خود عباد هست که در حقیقت این توجیه همان احاله به وجدان هست که مکلف خودش میتواند یک فعل انجام بدهد و میتواند فعل انجام نداد، منتسب به جسمانیات و اجسام هست، نه منتسب به عالم قدسی و روحانی. مسلک جبر تمام. اما مسلک جبر در یک جمله موجب ظلم نستجیر بالله و موجب عدم مصوبت برای افعال حسنه. در حقیقت ثواب عقاب پایه نخواهد داشت. و اما مسلک تفویض می‌فرماید که تفویضی هم می‌گویند که خدای متعال با فیض عظیمی که دارد افاضه‌اش استمرار دارد و قطع فیض از سوی فیاض مطلق محال است، یعنی محال طبیعی است، امکان راه ندارد، اقتضای طبیعی و ذاتی اطلاق فیضان این است که فیض ادامه داشته باشد، که در معقول میگن قطع فیض از فیاض محال هست، معناش اینه. و بعد از آن میفرماین که مفوضه میگوین که با این توضیح و با این مسلک سیئاتی که از عباد صورت میگیرد منتسب به خدا نیست. اگر مفوضه نباشیم سیئات هم باید منصوب بکنیم به خدا. سارق سرقت میکند، نستجیر بالله اراده خدا بوده، شریک سرقت نستجیر بالله. برابر تفویض سیئات منتسب به خدا نیست. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. آیه قرآن. این قول قول مفوضه هست و درباره مسلک خودشان این عقیده را دارن که تعظیم است و شکرگزاری است و درک حقیقت فیضان فیض مطلق، فیضان فیض از مبدع فیاض مطلق. در جواب این اشکال محقق اصفهانی می فرماید که مفوضه گویا بدتر از مجبره هست. مجبره فقط ظلم را نستجیر و بالله روا می دارن به باری تعالی، اما مفوضه در حقیقت مشرک هستند و بدتر از ثنویه هستند. ثنویه قائل به یک شریک هست برای خدا و مفوضه که میگن کل مخلوقات، کل انسان ها خالق مخلوقات هست، مخلوقات در متناول ید خودشان هستن، در حقیقت مشرک متعدد است به تعدد فوائل و مکلفین. بنابراین اینها میشوند مشرک. و اما آنچه که حق است که از نصوص به دست آمده است که در اصول کافی روایت که انشاءالله شرحش رو با سند و عنوان در بحث های بعدی میگیم، این است که میفرماید لا جبر ولا تفرید بل امرم بین امرین. الامرین ندارد در نص، امرون بین امرین، یک امری بین دوتا امر، یعنی نه جبر است و نه تفویض. و می فرماید که امرون بین امرین را شرح بدیم. این مطلب به دو صورت، یعنی دو تا نکته در اینجا وجود دارد که امر بین الامرین شرح داده می شود. به عبارت دیگر شرح امر بین الامرین منوط است به توضیحی نسبت به دو امر مقدماتی. امر اول این است که می فرماید عملی که از انسان صادر می شود یک مقدمه یا سبب قریب دارد و یک سبب بعید. سبب قریب اون عامل مباشر است، خود مکلف. سبب بعید اون قدرت مافوق هست که برای سبب قریب توان و قدرت و فکر و علم و اراده آفریده. این یه مقدمه، یه امر مقدماتی. امر مقدماتی دیگر این است که نمیفهم ادق از این امر اول دقیق تر است و آن این است که موحد اصلی کسی است که قائل به توحید ذات، توحید صفات و توحید افعالی باشد. منظور از توحید افعالی تمامی افعال یک مبدع در اصل و اساس دارد، از یک سرچشمه تجلی شده است و به وجود آمده است. و این توحید افعالی را در قالب فلسفه میبرد وجود منبسط، شما را به اونجاها نبرم که الکلام نجل الکلام طولانی نشود. ساده سازیش این است که یک وجودی را خدای متعال برای افعال کل خلقت یک ایجاد دارد، برای کل خلقت این ایجاد کل خلقت دو تا انتساب دارد، انتساب به واجب و انتساب به ممکن. انتساب به واجب و ممکن چرا؟ قطعی است، ضروری است. چرا؟ برای اینکه این ایجاد، این خلقت ممکنات به ذات است. ممکنات به ذات دو نسبت دارد، نسبت به واجب که ایجاد بشند و نسبت به امکان که قابلیت داشته باشد. بنابراین در صورتی که دو تا انتصاب بود و دو امر و دو مقدمه و سبب بعید و قریب بود، افعال بشر در بین همین دو بر دو مورد قرار دارد. قرار گرفتن افعال عباد بین این دو جنبه در حقیقت بین الامرین خواهد بود. با کمال آسان سازی از این بهتر دیگه امکان نداشت. سلامتی آقای معظم سلامت خود کنم.